اما به اشتراک بگذارید.
همراه شما هستیم، اینجا پخش شبکه رادیویی تهران، ساعت 13:30. دعوت میکنم کلافرنگی رو بشنوید، عنوان برنامه بعدی ماست.
هیچ فراموش نمی کنم سبود این باشگاه نوشته بودم، یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفشم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مفتوطان، آکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت گیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می‌رسد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می‌رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشرو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
شاه در انگلستان خانه داشت، میگه تشریف نیاورید. استیلمانس ایالت ساری 5 میلیون پوند خریده بودن. میگه اولیا حضرت میگن تشریف نیارید، نامه به اولیا حضرت ننویسید، اینقدر خواهش نکنید. ببینید چقدر سرفکندگی داره برای یه شاه مملکت، شاهی که اون جشنای 2500 ساله رو برگزار کرده، این اسنادش تمام در اومده، تمام این اسناد خود انگلیسی ها. همین سر دنیس رایت که تو تاجگذاری بود، تو خیلی از این مراسم بود، میگه گریم میکنه صورتشو برای که نفهمن، عینک میزنه، یه کلاگیس میذاره، میره با هما به شاه میگه شما نامه ننویسید، ما به شما پناهندگی نمیدیم.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر دارم خدمت فرد شما شنوندگان پروپا قارس کلاه فرنگی. من فاطمه ربانی به همراه سایر همکارانم امروز هم در خدمت شما هستیم با حضور استاد خسرو معتضد و روایت بخش دیگری از تاریخ معاصر. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. امینی عمویی داشت به نام سلشکر حسن امینی، از زن دوم میرزا علی خان امین‌الدوله بوده. عرض شود که این اون شب در دربار شاه بوده. من این کتابشو نوشتم در مورد زندگی دکتر امینی، دو جلد خیلی کار کردم، مطالعه کردم، چون امینی رو هم دیده بودم، خیلی آدم خوش برخوردی بود. می اومد این حسینی ارشاد، ما در سال 56-57 می رفتیم اونجا، مثلا مراسم محرم بود، رمضان بود، با همه خوش و بش میگرد، خیلی آدم خوش اخلاق بود، ولی نخست وزیر بدی بود، برای که خیلی حرف می زد. نخست وزیر دامادش میگه، مشرف نفیسی میگه، نخست وزیر نبود انقدر حرف بزنه، تمام نوارهای رادیو کم اومده بود، مرتب ما نوار می‌خریدیم. باور کنید ها، هر سخنرانیش دو ساعت یک ساعت از صبح اصلا بشینه هر کار بکنه، آقا بشین. بعدم یه کار بدی کرد، موقعی که نخست وزیر شد گفت ایران ورشکسته است، از بس در این 8 سال دزدیدن، خزانه ما خالیه، ما بدبختیم، پول نفت کجا میره. بعد بلند شده رفته آمریکا که شما به ما وام بدید. نمیدن، آمریکایی‌ها قرار به ایران 250 میلیون دلار وام بدن. گفتن آقا این که میگه ورشکسته است، هر کسی از ایران بناله بگه ایران وضعش خوب نیست، مثلا اگه نخست وزیر باشه یا رئیس کشور باشه، به ضرر ایرانه. توجه کردید؟ هی میره میگه ما بدبختیم، میره آلمان میان آقا نداریم، شما که میگیم ورشکستیم، بیچاره ما به چی، برای چی به شما کمک کنیم. بعد یه دفعه برای عوام فریبی بولم شیر مکه، الان وقت حج نیست، الان وقت کاره، خدا نمیدونستی سابقا بری، بعدا نمیدونستی بری، درست وسط نخست وزیری مملکت رو ترک میکنه، یه دو هفته سه هفته میره مکه، اون جامعه رو میبوشه و میره اونجا. فقط میدی عوام فریبیش این بد بودا، ولی آدم خیلی خوش صحبت، خیلی آدم خوشش میاد حرف زدنه، شیرین بود، حرف که میزنه خیلی جالب صحبت میگه، ولی خب به درد این کار نخست وزیری نمیخورد. بنابراین شاه میره آمریکا، با شهبانو فرم میره آمریکا، با کندی صحبت میکنه، میگه شما چرا ناراضی هستین؟ گفت فساد. گفت من مبارزه میکنم. گفت مردم ایران شنیدم که اکثر ایرانی ها فقیرن، ایرانی ها دهقانن، کشاورزن، اصلاحات ارضی باید بشه، چون تو چین نشد کمونیست ها اومدن. اصلاحات ارضی تو ایران مشکل داشت. چرا؟ برای که سیستم اصلاحات ارضی در ایران کشاورزه زمان ساسانیان بود، بیشتر خرده مالک بودن. 150 تا مالک بزرگ ما داشتیم، یکیش خود اعلیحضرت بود، خود شاه و خانواده سلطنتی بودن، و یه سری هم آدمایی بودن املاک زیادی داشتن، ولی اکثر مردم ایران خرده مالک بودن. مثلا من دوتا خواهر ناتنی داشتم، اینا ملک داشتن. هر سال که ما میرفتیم گیلان، شما نمیدید چه پذیرایی میکردن، چقدر مرغ میآوردن، چقدر بوغلمون میآوردن، چقدر گوسفند میآوردن، برای که وضع کشاورزی خوب بود. خرید میکردن مردم، میفروختن. هر وقت اینا بیپول میشدن، این ناخواهریای من کمک میکردن و دختراشونو شوهر دادن. این خیلی جالبه. مثلا اون دختری که دختر پیشکارش بود شوهر دادن، آوردن تهران، فرستادن مدرسه، دانشگاه فرستادن. اصلا سیستم خرده مالکی مثل چین نبود، مثل روسیه نبود، یه چیز خانوادگی بود. آمریکایی‌های ابله اومدن گفتن باید اصلاحات ارضی بشه. نتیجه مثلا شما فکر کنید 5 هکتار زمین دارین، این 5 هکتار بین 5 تا بچه تقسیم میشد، میشد 1 هکتار، نیم هکتار. بعد کشاورز ایرانی موقع اون بهش بذر میداد، کمک میکرد، پول میداد، بعد تراکتور میخریدن. بعضیا واسشون خوب بود، تراکتور میخریدن. همین افتاد گردن دولت، همین افتاد گردن دولت، بانگ کشاورزی. و بعد عرض شود که اصلا سیستم ما به هم خورد. ما هیچ وقت از خارج غذا وارد نمی کردیم، گندم وارد نمی کردیم، برنج وارد نمی کردیم. شما برید بخونید زمان رضا شاه، ما برنج به شوروی می فروختیم. در زمانهای مختلف ما گندم صادر می کردیم. جو ما انقدر زیاد بود که شما می رفتید قوام السلطنه، نخست وزیر بود، گفتید من میخوام وکیل بشم. قربان چه کار کنم؟ گفت من به تو یک جواز میدم صادرات جو، صادر کن به دنیا. یه دفعه بابتی مثلا 4 میلیون به حزب دموکرات ایران که مال دولت بود کمک میکردن، 2 میلیون، 3 میلیون، 100,000 تومان، 200,000 تومان، 500,000 تومان، یعنی جور ما صادر میکردیم. شوروی معطل برنج ما بود. حالا از این دوران که اصلاحات ارضی شد، ما گندم آمریکا، تمام واردات غذایی ما شد آمریکا. اسرائیل به ما چی میفروخت باور نمیکن، جوجه 3 روزه با هواپیما می آوردن، نمیکنن مال اسرائیله و این مال مثلا استرالیاست. نارنج و نارنگی و پرتقال از کجا می آوردیم؟ حیفا، گفتن مال اردنه. از اسرائیل وارد میکردن در ایران، هواپیما مرتب جوجه 3 روزه از اسرائیل الال می آورد. این نکاته. خب بنابراین این اتفاقات که میفته، شاه میره آمریکا، میگه من خودم این کارو میکنم، شما امینی رو وردارید، من عرض شود که تمام کارهای شما رو انجام میدم. بعدم امینی رو ور میدارن، علم رو میارن. در ایران همیشه 2 باند بودن، یکی انگلوفیل بودن، یکی آمریکوفیل. اینا به نوبت میومدن دولت ها رو میگرفتن. علم نشانه کامل مارک انگلستان رو داشت، یعنی خانواده علم که پدرش شوکت الملک علم بود، اینا همه طرفدار انگلیس بودن. خودشم میگه، میگه من همیشه روابطم با انگلیسی ها خیلی عالیه. سر دنیس رایت که سفیر بوده میگه من عاشق اینم، این مثل برادر منه. سر دنیس رایت همونه که میره باهاما، بعد از که شاه از ایران میره به شاه میگه اعلی حضرت تا تشریف نیارید انگلستان. شاه در انگلستان خانه داشت، میگه تشریف نیاورید. استیلمانس ایالت ساری 5,000,000 پوند خریده بودن. میگه اولیا حضرت میگن تشریف نیارید، نامه به اولیا حضرت ننویسید، اینقدر خواهش نکنید. ببینید چقدر سرفکندگی داره برای یه شاه مملکت، شاهی که اون جشنای 2500 ساله رو برگزار کرده، این اسنادش تمام در اومده، تمام این اسناد خود انگلیسیا. همین سر دنیس رایت که تو تاجگذاری بود، تو خیلی از این مراسم بود، میگه گریم میکنه صورتشو برای اینکه نفهمن، عینک میزنه، یه کلاگیس میزنه، میره با هما به شاه میگه شما نامه ننویسید، ما به شما پناهندگی نمیدیم. انگلستان میگه من خانه دارم اونجا. میگه خب باشه، شما بیاید اونجا، برای ما مشکل ایجاد میشه، ممکنه اتباعی ما رو گروگان بگیرن، ممکنه دانشجوان ایرانی به اونجا حمله کنن، به خانه شما در استیلمانس. مردم استیلمانس هم علاقه ندارن شما تشریف بیارید. اینا خار، ببین آدم دلش میسوز، یعنی این همه به اینا ارادت، این همه کمک، این همه خرید از اینا کرد. چقدر ما از اینا اسلحه خریدیم. ما یه تانگایی به ما فروختن انگلیسی‌ها به نام چیفتن، مفت نمیارزید. جنرال وفیق السامرایی رئیس استخبارات یعنی ضد اطلاعات ارتش عراق، اواخر صدام فرار کرد، از طریق شمال رفت به خارج از عراق، کتابی نوشته ویرانه های شرقی ما، نوشته این تانگا رو آوردن به ما بفروشن، بعد از که ایران انقلاب شد دیگه این تانگا رو نخواست، گفتیم مال بد بیخ ریش صاحبش. گفتن چرا؟ گفتن تانک های T-72 ما وقتی توپ شلیک میکنه، این زره این تانگای چیفتن از بین میره مثل ورق کاغذ، اون سه نفری که اون تو نشستن ایرانی ها رو ور میدار و در عقب خارج میشه. اینقدر این تانگا مزخرف. 4,000 تا از اینا ما خریدیم. زمانی که جنگ ایران عراق شد 178 بیشتر نداد، هنوز تحویل نشده بود و بعدم داشتن میساختن که بعد انقلاب میشه و دولت ایران میگه من اینا رو نمیخوام. تو جنگای ایران و عراق این 178 رو تا توپای عرشوت تانک های روسی اینا رو داغون کردن، نابود کردن. یعنی بدترین عرشوت فروش بود که این شاپور ریپورتر عرشوت که دلال بود و ایشون عرشوت 6,000,000 پوند رشوه گرفته بود بابت فروش این تانک های مهمل و بی ارزش. این تانک ها رو مدتی ارتش انگلستان استفاده کرد، به درد انگلستان میخورد، برای که آب و هوای انگلستان خنکه، آب و هوای انگلستان مرطوبه، به درد ایران نمیخورد. تو ایران جوش می آورد اینا، تو آب و هوای ایران جوش می آورد. سفیر انگلیس به علم گفته، گفت من نخواستم به شما بگم و به ضرر کشور منه، ولی اینا رو نخرید، اینا به درد شما نمیخوره، به درد آب و هوای سوزان ایران 50 درجه بالای صفر نمیخوره. کمان که همینطور تو جنگا شد جوش می آورد. و بعدم عراقی ها خیلی قشنگ جنرال نوشته ویرانه های شرقی ما، اینا یه انتشاراتی چاپ کرده، از منم چاپ هفتمش درخواست کرده یه مقدمه بنویسم در مورد شط العرب اروندرود که نوشتم. واقعا نوشتیم بدترین تانکای دنیا بود و ما پول دادیم، 400,000,000 لیره ما دادیم به انگلستان بابت اینها. خب اگه 4 تا کارشناس می اومدن، اسرائیلی ها اومدن کارشناساش کنن، این به درد ایران نمیخوره. اینو من در همین کتاب عرض شود که نمیدونم یکی از این کتابای مربوط به علم بود یا دیگری، اسرائیلی ها اومدن گفتن به درد نمیخوره. خود شام برگشت گفت این موتورش ضعیفه، قرار شد موتورش رو عوض کنن، اسم گذاشتن شیر ایران 1 شیر ایران 2، ولی دست ما نرسید، خوشبختانه دست ما نرسید. حالا همین عراقی ها میگن این تانک های M60 آمریکایی معرکه بود، گفت اینا خیلی جالب بود، ما رو داغون میکرد، ولی این تانک های انگلیسی به درد ایران نمیخورد. خدا نگهدار تا برنامه بعدی.
انسان پستنده است، رهسپار در گذشته روزگار، در گذشته روزگار گام برمیگیرد و ره میسپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه برو گذشته است، می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد، بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید، کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162.
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
کوی فراز. کوی فراز، برنامه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. 17 همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با شعار اقتصاد آزاد، دیپلماسی اقتصادی، 7 اسفند ماه در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد. این همایش با حضور مدیرانی از جمله آقای حمید حسینی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، آقای سید حسین مرعشی، معاون اسبق رئیس جمهور و معاونین رئیس جمهور، وزیر نفت، نمایندگان مجلس، رؤسای سازمان‌ها و نهادهای دولتی و بخش خصوصی، اعضای اتحادیه، تولید کنندگان و صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و پتروشیمی و فعالان این حوزه برگزار شد. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده صحبت‌های آقای ابراهیم شیخ، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت باشید.
امروز شما یک سفر به اروپا تشریف میبرید، یک سفر به شرق آسیا. در شرق آسیا مظاهری از توسعه رو میبینید که توی اروپا نمیبینید. فرصتهای تجاری گسترده‌ای در دنیا ایجاد شده. اوراسیا، خلیج فارس، ما فقط یک شش برای تنفس نداریم که اون شش غرب باشه. ما می توانیم از فرصت‌های مختلف برای تنفس تجاری استفاده کنیم. ما باید تاب‌آوری صنعت، تاب‌آوری تجارت و تاب‌آوری بقا و ماندگاری خودمون رو در جهان امروز افزایش بدیم. به قول علمای مالی میگن پورتفوی از فرصت‌های تجاری برای خودمون مهیا کنیم. همه تخم و مرغامون رو در یک سبد نگذاریم. این شرایطی است که ما با اون مواجه هستیم. این واقعیت دنیای امروز هست. ما نمیتوانیم با دنیای برساخته ذهن خودمون با دنیا تعامل بکنیم. باید با جهان واقعی امروز و فرصت‌ها، شرایط و محدودیت‌هایی که برای ما ایجاد شده کسب و کار و تجارت بکنیم. و چه کسی از شما بیزنسمن‌ها و فعالان اقتصادی واقع نگرتر در کشور ما وجود داره؟ اما خبر خوب این که ما نسبت به سال گذشته علی‌رغم این محدودیت‌ها رشد اندکی رو هم تجربه کردیم. به عنوان نمونه در صنعت پتروشیمی در حدود 0.5% رشد، در صنعت تایر در حدود 10% رشد، در صنعت روغن تولید روغن موتور در حدود 2.5% رشد و در سایر صنایع هم رشد رو تجربه کردیم. اون چیزی که به ما کمک میکنه که به قول ریاست محترم اتحادیه جناب آقای حسینی که جوان فرهیخته ای هستن و جا داره تبریک بگم به شما به خاطر انتخاب و استفاده از ایشون، باید سرمایه گذاری بکنیم در تأمین خوراک و همچنین توسعه بدیم تجارتمون رو در همین حوزه. ما باید محدودیت هایی که برای فعالیت های صنایع ما در تأمین خوراک هست برطرف بکنیم. همکنون ظرفیت اسمی 100 میلیون تنی در 85 مجتمع پتروشیمی فعال ظرفیت بسیار خوبی است که در کشور ما ایجاد شده، اما بهره‌وری اون موضوعی است که قابل تأمل، تفکر و بهبود هست.
آقای ابراهیم شیخ، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت.
تلاش ما در دولت 14 این هستش که تا می توانیم امور رو بخش خصوصی و انجمنها واگذار کنیم. در مدت زمانی که دولت 14 مستقر شده، همه شما شاهد جلسات متعدد و تصمیم گیری هایی بودید که دیدگاه های شما رو لحاظ کرده. امیدواریم که بخش خصوصی و انجمنها هم با گفتگوهای فیما بین دیدگاه‌های مفیدتری رو برای سیاست‌گذاری‌ها داشته باشه. امیدواریم روزی برسد که تعارض منافع میان بالادستی‌ها و پایین دستی‌ها به توازن برسه. امیدواریم که بتوانیم چالش صادرات رو به خاطر نیاز اساسی کشور به ارز در سال 1404 از طریق ایجاد امکان تسهیل شده استفاده از ارز صادرات شرکت‌های پتروشیمی فراهم بکنیم و این واقعا هم نیاز کشور، هم مطالبه تمام فعالان اقتصادی است، هم مطالبه وزارت سمت که به شکل در حقیقت رسمی اعلام میشه. امیدواریم که با جریان یافتن تجارت و اقتصاد فرصت‌های بیشتری برای اشتغال و توسعه صنعت ایران فراهم بشه. همکنون صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته بیشترین میزان ارزش آفرینی رو در کشور ما دارن، بیشترین میزان ارزآوری رو در کشور ما دارن. امیدواریم که به این صنعت و صنایع وابستش با نگاهی جهانی با نگاهی متوجه به توانمندی های درونی و بخش خصوصی نگریسته بشه تا فرصت های بهتری رو مهیا بکنه. خانم ها و آقایان، شما به عنوان سردمداران این صنعت نقش بزرگی در شکوفایی صنعت ایران دارید، هم در تأمین مواد خام سایر صنایع، هم در صادرات این مواد به سراسر دنیا و هم در تأمین ارزآوری. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم که کمربند هامون رو سفت ببندیم برای سال 1404 تا بتوانیم علی‌رغم همه محدودیت ها با تمرکز بر ذهن های خلاق و توانایی های درونزای مردم عزیزمون ایران و سرمایه های انسانیمون فرصت های بیشتری رو خلق بکنیم. طبیعی است که در این میان سهم دولت، سهم سیاست گذاران، سهم صنعت معدن و تجارت، سهم وزارت نفت، سهم بانک مرکزی، سهم وزارت اقتصاد باید این باشه که فرصت خلق بکنه نه محدودیت. امروز دولت ها در دنیا بر اساس میزان فرصت هایی که برای ملت هاشون و برای صنعتشون و برای تجارشون و برای بخش خصوصیشون خلق میکنن ارزشمندتر تلقی میشن، نه به میزان محدودیت هایی که خلق میکنن. امیدوارم که ما هم بتونیم زمینه ای رو برای خلق فرصت های بیشتر داشته باشیم.
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران می‌شنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.